از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل، ایراداتی به مسیحیت. پاسخ کتاب مقدس به 8 ایراد بر ایمان مسیحی، نوشته دکتر دیوید بست، ترجمه ابراهیم احمدی نیا، انتشارات نور جهان. فصل چهارم، چاره بیچارگان. کجا است حکیم؟ کجا کاتب؟ کجا مباحث این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. چون که یهود آیتی می‌خواهند و یونانیان طالب حکمت هستند، لکن ما به مسیح مصلوب وعظ می‌کنیم که یهود را لغزش و امت‌ها را جهالت است. لکن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی، مسیح قوت خدا و حکمت خداست، زیرا که جهالت خدا از انسان حکیم تر است و ناتوانی خدا از مردم تواناتر. اول قرنتیان باب 1 آیات 20 تا 25.
ایراد: ایمان مذهبی صرفاً نوعی عصا برای مردمان بیچاره است. کسانی که بصیرت کافی برای دیدن و قدرت مواجهه با واقعیت‌ها را دارند می‌دانند که خدایی نیست.
یکی از انتقاداتی که بیشتر از همه در طی 150 سال اخیر در مورد مسیحیت مطرح شده این بوده که ایمان مسیحی یا به طور کلی باورهای مذهبی نوعی توهم و افکار خیالی برای کمک به افراد ضعیف و ناتوان است. دین نوعی تکیه‌گاه احساسی است که توده مردم ناخودآگاه از آن در مواجهه زندگیشان با ترس‌ها و مشکلات آن کمک می‌گیرند. ولی انسان‌های امروزی که منطقی فکر می‌کنند به خوبی می‌دانند که ایمان به خدا یک خرافه پرستی بدوی است که بالاخره ماهیت واقعی خود را آشکار ساخته و اعتبار خود را از دست داده است. این دیدگاه که از جانب بزرگترین و تأثیرگذارترین متفکرین غیر مذهبی قرن گذشته رواج و توسعه یافت، انسانگرایی دنیوی نام گرفت. به عنوان مثال، زیگموند فروید، پدر روانشناسی مدرن، معتقد بود که مذهب تفکری آرزومندانه است که انسانها به این دلیل آن را بست و توسعه دادند که مردم احتیاج داشتند به بعضی قدرت‌های برتر ایمان بیاورند تا به زندگیشان معنی و امید بدهد. کارل مارکس جمله معروفی دارد که می‌گوید دین افیون توده هاست. منظور وی این بود که هم طبقات ستم دیده از مذهب به عنوان نوعی داروی مخدر برای فرار از بدبختی‌های زندگی سخت خود استفاده می‌کنند و هم قدرتمندان جامعه از مذهب حمایت می‌کنند تا توجه فقرا را از بی‌عدالتی‌های موجود در زندگیشان منحرف کنند. همراه با این انتقاد که ایمان مذهبی نوعی توهم و تفکر خیالی برخواسته از نیاز به ایمان داشتن است، این تصور مطرح می‌شود که دانایان و روشنفکران آن را رد می‌کنند. یکی از تندترین انتقاداتی که به باورهای مذهبی می‌شد از جانب فیلسوف آلمانی فردریش نیچه بود که اعتقاد داشت مذهب و مخصوصاً مسیحیت با تأکیدی که بر گناه و فروتنی دارد مخربترین تأثیر را بر تاریخ بشر گذاشته است. او معتقد بود که مذهب بیشتر از هر چیز دیگری نژاد بشر را از نیروها و استعدادهایش دور نگاه داشته است. نیچه لزوم کنار گذاشتن مذهب را یک بار و برای همیشه با این عبارت بی پرده مطرح کرد که خدا مرده است. اخیراً بر روی پیراهن یک جوان چیزی دیدم که به حقیقت بسیار نزدیک است. بر روی آن پیراهن دو نقل قول به ترتیب چاپ شده بود. اولین نقل قول این بود: خدا مرده است، نیچه. و دومی این بود: نیچه مرده است، خدا. خدا همیشه حرف آخر را میزند. با این وجود دیدگاه عمومی جامعه غرب مخصوصاً در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها ظاهراً این است که انسان‌های امروزی و روشنفکر حقیقت را در این می‌دانند که خدایی نیست و ایمان مذهبی به طور کلی و مسیحیت به طور خاص نشانه ضعف، نادانی و تحجر است. کسانی که واقعاً دیدی روشن و آگاه دارند و امروزی هستند خود را در زمره اومانیست های سکولار قرار می دهند. کسانی که تنها به انسانیت و نیروها و استعدادهای آن باور دارند و تمام هم و غم زندگیشان برای همین زندگی دنیوی است، زیرا جز این هیچ نوع حیاتی وجود ندارد. بدیهی است که تضاد بین سکولاریست ها و مسیحیان تضادی بسیار اساسی است و نمی توانیم هر دو را محق بدانیم. یا خدایی هست یا نیست. اگر خدایی هست که خود را در عیسی مسیح به ما شناسانده، در این صورت ایمان مسیحی، تعهد مسیحی و رفتار مسیحی همه معنی پیدا می کنند و دیگر نه تکیه گاه کاذب هستند و نه اختراعی انسانی، بلکه واقعیت و حقیقت می باشند. در واقع این امور بیانگر تنها راه معقول زندگی هستند. اما اگر خدایی وجود ندارد، ما مسیحیان در نظر همه بسیار احمق و نادان خواهیم بود. پس چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ؟ قبل از اینکه سعی کنم جواب این سوال را بدهم، میخواهم به نکته بسیار مهم اشاره کنم. یکی از حقه‌های مورد علاقه شکاکان دنیای امروز این است که بگویند مسیحیان باورهای خود را بر اساس ایمان شکل می‌دهند و منظورشان پذیرش چشم بسته و کورکورانه اموری است که هیچ دلیلی برای آنها وجود ندارد، در حالی که خودشان تنها از استدلال و شواهد پیروی می‌کنند. خلاف واقع بودن این ادعا روشن‌تر از روز است. همه انسان‌ها بایستی با بعضی فرض‌ها و پیش فرض ها درباره زندگی شروع کنند که تنها با دلیل و استدلال صرف قابل اثبات نیستند. همه به چیزهایی که قابل دیدن نیستند و تنها بر اساس ایمان پذیرفته می شوند باور دارند. همه به حقیقی بودن چیزهایی که کاملا قابل درک و فهم نیستند اعتقاد دارند. از این دیدگاه هیچ تفاوتی بین مسیحیان و غیر مسیحیان وجود ندارد. اولین جمله‌ای که در کتاب جهان هستی نوشته ستاره شناس منکر خدا کارل ساگان می‌خوانیم این است: جهان هستی همان است که قبلا بوده و بعداً خواهد بود. این جمله عبارتی اعتقادی است که این اعتراف من ایمان دارم به خدا، پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین. هیچ کس نمیتواند به صورت قطعی و نهایی با دلیل و منطق ثابت کند که خدا وجود دارد و از طرف دیگر نیز هیچ کس نمیتواند به همین ترتیب عدم وجود خدا را ثابت نماید. در آخر مجبورید شواهد را سبک و سنگین کنید. با دقت تمام در مورد آن تفکر کنید و سرانجام به یکی از این دو راه ایمان بیاورید. پس سوال این است که چرا به خدا ایمان داشته باشم؟ چرا باور کنم که خدا چیزی فراتر از زائیده آرزوهای من یا اختراعی برای رفع نیازهایم باشد؟ دلیل من برای ایمان به خدا تا حدود زیادی به شواهدی از وجود او برمیگردد که در دنیای اطرافم میبینم. در نظر من کاملا بی‌معنی است که تمام این دنیای پیچیده بدون وجود خالق به هستی آمده باشد، مخصوصا وقتی به طبیعت انسان نگاه می کنم، یعنی به توانایی ما برای استدلال و تفکر، به احساس ما در مورد شناخت حقیقت و دروغ، به خلاقیت ما و توانایی ما برای دوست داشتن فکر می کنم، برای من غیر ممکن به نظر می رسد که ما صرفاً نتیجه تصادف و روند اتفاقی تکامل باشیم. چه کسی تا به حال شنیده که نظم و ترتیب به صورتی اتفاقی از بی‌نظمی به وجود آمده باشد، بدون اینکه تفکری هوشمند در پشت سر آن را هدایت و کنترل کرده باشد؟ جی کی چسترتون اشاره می‌کند که دنیای ما دنیایی است که اگر آن را به حال خود بگذارید، هر چیز روشن و سفیدی در آن تبدیل به تاریکی و سیاهی خواهد شد. عموم ما انسان‌ها این تجربه را داشته ایم که هر چیزی که به خودی خود رها شود، از نظم و پیچیدگی بیشتری برخوردار نخواهد شد، بلکه در ورطه بی‌نظمی خواهد افتاد. آیا یک سمفونی از صداهایی که به صورت اتفاقی به وجود می آیند نوشته می شود؟ اگر توده چوب و سنگ را برای مدت طولانی در جایی قرار دهیم، آیا در نهایت خانه ای ساخته خواهد شد؟ اگر میلیون ها حرف الفا را به صورت تصادفی کنار هم قرار دهیم، آیا می توان تصور کرد که نتیجه اش دایره المعارف بریتانیکا باشد؟ اگر تمام ساخته های ما مستلزم فکر، انرژی، برنامه ریزی و کار است، چگونه می توانیم تصور کنیم که خود ما که سازنده هستیم محصول تصادفی فاقد شعور باشیم؟ به اعتقاد من و البته اکثر مردم، هم دلایل و هم شواهد مربوط به حواس ما به وجود خدا اشاره می کنند. مهمترین دلیل من برای ایمان به خدا این است که او را از طریق عیسی مسیح شناختم. همانطور که می دانید، موضوع مهمتر از دلیل ایمان داشتن به خدا چگونگی ایمان داشتن به او است. وقتی پولس رسول اولین نامه خود به قرنتیان را می نوشت، خطاب وی به کسانی بود که به اومانیست های سکولار امروزی شباهت بسیاری داشتند. یونانیان باستان علاقه عجیبی به حکمت انسانی داشتند و عمیقاً تحت تأثیر آن بودند. بالاتر از همه این که آنها بودند که فلسفه را به وجود آوردند. لوقا مورخ عهد جدید در توصیف مردمانی مانند اهل قرنتوس می گوید که جز برای گفتن و شنیدن درباره چیزهای تازه فراغتی نداشتند. نگاه کنید به کتاب اعمال رسولان باب 17 آیه 21 و بیشتر وقت خود را به همین کارها سپری می کردند. آنها علاقه عجیبی به زبان و مباحثه، منطق و فن سخنرانی داشتند و مخصوصاً به رابطه بین حکمت و قدرت علاقمند بودند. فلاسفه و خطیبان بزرگ فوق ستاره‌های دنیای یونان باستان بودند و مانند هنرمندان قدیمی موسیقی پاپ، هر یک پیروان و طرفدارانی دور خود جمع می‌کردند. یونانیان مخصوصاً برای کسانی که افکار درخشان را با فن بیان قوی در هم می‌آمیختند و می‌توانستند افکار عمومی را به هیجان و تحرک درآورند، ارزش بسیاری قائل بودند. به همین خاطر سخنان پولس خطاب به آنها در باب‌های آغازین اول قرنتیان مانند بمبی قوی صدا می‌کند. کجا است حکیم؟ کجا کاتب؟ کجا مباحث این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ اول قرنتیان باب 1 آیه 20. منظور وی این است که وقتی به مهمترین سؤال، یعنی مسئله مربوط به چگونگی شناخت خدا می رسیم، دیگر کاری از دست حکمت بر نمی آید. هیچ کس هرگز از طریق مباحث استدلالی نخواهد توانست او را بشناسد. تحقیق، مطالعه، فلسفه و علم، تمام اینها شاید اسرار بسیاری را درباره جهان آشکار کنند، ولی به خودی خود هرگز به شناخت خدا نخواهند رسید. در واقع همه آنها بن‌بست هستند یا حتی بدتر راه‌هایی هستند که ما را از خدا دور می‌سازند. چرا که اگر تنها بر آنها تکیه کنیم باعث ایجاد غرور و تکبری می‌شوند که جز خدا نشناسی و شکاکیت حاصل دیگری ندارد. موضوعی که در دنیای امروز ما به طرز عمیق و گسترده‌ای رایج است. با این وصف چگونه میتوان به شناخت خدا دست یافت؟ حکمت خدا تفاوت بسیار زیادی با حکمت انسانی دارد. در واقع چنان متفاوت که در نظر انسانهای مغرور و دنیوی حماقت و نادانی محسوب میشود. درست همانطور که قدرت وی ضعف و ناتوانی به نظر میرسد. حکمت و قدرت خدا هر دو را میتوان در عیسی مسیح یافت. مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. نگاه کنید به اول قرنتیان باب 1 آیه 24. شناخت خدا از طریق دانایی و بصیرت فکری میسر نمی شود، بلکه گوش فرا دادن به یک پیام ساده، یعنی داستان زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی، ما را به شناخت خدا خواهد رساند. در کلام خدا می خوانیم: زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. اول قرنتیان باب 1 آیه 21. باید بپذیریم که این موضوع کمی احمقانه به نظر می رسد. با وجود این همه فیلسوف و الهیدان که سعی می کنند خدا را از طریق مطالعات و اندیشه های خود و با تحقیق و مراسم مذهبی خیش بشناسند، اما خدا همچنان برایشان یک راز باقی می ماند. ولی میلیون ها نفر از هر طبقه و صنفی، از مردمان ساده و بی سواد گرفته تا اشخاص بزرگ و روشنفکر، در نتیجه شنیدن داستان مردی به نام عیسی که حدود 20 قرن پیش مصلوب شد، به شناخت خدا دست می‌یابند. هیچ تردیدی نیست که مسیحیان افرادی غیر منطقی یا مخالف دلیل و برهان نیستند. ما برای فکر و اندیشه ارزش قائل هستیم و به دانش نیکو و تحقیق صادقانه احترام می‌گذاریم. می‌توان مسیحیان را در میان رهبران روشنفکر و اندیشمند در تمام زمینه‌های تحقیق و مطالعه بشری یافت. ما به راستی اهل دلیل و منطق هستیم و همانطور که دیدید، من هم در تمام این کتاب استدلال و منطق شما را به چالش کشیدم. اما کتاب مقدس می‌گوید که حکمت بشری، یعنی فهم و شعور انسانی، به تنهایی نمی‌تواند به خودی خود به شناخت خدا برسد. خدا حکمت بشری ما را داوری کرده و نظم معمول را واژگون ساخته است. او حماقت را به حکمت و حکمت ظاهری را به حماقت تبدیل نموده است تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. نگاه کنید به اول قرنتیان باب 1 آیه 29. آیا می توانید منظور خدا از این کار را درک کنید؟ اگر می توانستیم خدا را بر اساس توانایی خود بیابیم، غیر قابل تحمل می شد. چرا که در آن صورت شناخت او وابسته به قدرت و ذکاوت ما بود. اگر نوابغ جهان به شناخت او دست پیدا می کردند، نتیجه آن چیزی جز غرور و تکبر آنان نبود. ولی سرنوشت بقیه ما به کجا می رسید؟ پس خدا به چنین چیزی رضا نداد. وقتی شناخت او میسر شد، همه ما چه باهوش و چه عقب مانده، چه قوی و چه ضعیف، چه سریع و چه کند، همه در یک موقعیت قرار داشتیم. هیچ کدام از ما برتری خاصی نداریم، بلکه همه باید از طریق ایمان به پیام صلیب و با ایمان به عیسی مسیح و مرگ او به خاطر بشر نزد خدا برسیم. پس به یک معنی این انتقادات وارد هستند، هرچند نه به شیوهی که آنها فکر می کنند. ایمان مسیحی حقیقتاً تکیه گاهی برای ضعیفان و بیچارگان است. من خوشحال هستم که قبول دارم یکی از آنها می باشم. من نمی توانم با قدرت و علم خود خدا را بیابم. نمی توانم خودم را نجات دهم و خودم آن را فراهم نمایم. من به او و حکمت و قدرتش نیاز دارم. من نیازمند عیسی مسیح هستم. سیمون ویل، متفکر فرانسوی، می گفت مسیحیت همواره دین بردگان بوده است و من هم در زمره آنها هستم. آیا شما تا این حد مغرور هستید که چنین چیزی بگویید؟ شاید شما هم یکی از همان منتقدینی باشید که درباره آنها صحبت کردم. شاید سوالات زیادی در مورد خدا دارید، یا حتی شاید در مورد واقعیت وجود خدا دچار شک و تردید هستید. باید به شما بگویم که هیچ وقت نمی توانید جواب سوالهایتان را خودتان پیدا کنید. هر چقدر بخواهید می توانید تفکر و تعمق کنید و تمام عمر خود را با مطالعه فلسفه و ادیان جهان سپری کنید، اما هرگز به شناخت واقعی خدای حقیقی دست نخواهید یافت، مگر اینکه او را در عیسی مسیح مصلوب ملاقات کنید. اما اگر به سوی عیسی رجوع کنید و صادقانه از او بخواهید که خدا را به شما بشناساند، او این کار را خواهد کرد. تنها چیزی که از دست خواهید داد غرور و تکبرتان خواهد بود.
سوالاتی برای ارزیابی. 1. به نظر شما چرا بسیاری از متفکرین معاصر نمی توانند خود را با عیسی مسیح آشتی بدهند؟ 2. توضیح دهید که خدا چگونه حکمت این جهان را حماقت گردانیده است؟ 3. آیا با این گفته سیمون ویل که مسیحیت همواره دین بردگان بوده است و من هم در زمره آنان هستم موافقید، یا اینکه باعث ناراحتی شما می شود؟
پایان فصل 4 از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.